بسم الله الرحمن الرحیم. عن نجم عن ابی جعفر امام الباقر علیه السلام قال لی یا نجم کلکم فی الجنت معنا الا انه ما اقبح بالرجل منکم ان يدخل الجنت قد حتک ستره و بدت عورته. قال قلت له جئت فداك وان ذلك لكائن. قال نعم ان لم يحفظ فرجه وبطنه. حدیثی آوردم از کتاب خصال شیخ صدوق و به نظرم میاد که شنیدن این حدیث در یه همچین ایامی خیلی جا داره و خیلی مناسبه. بارها گفتیم که و در همه مباحث سوره طه هم به تفصیل در این باره صحبت کردیم که متون دینی ما و تعالیم دینی ما خیلی تأکید دارن بر این که داشتن مبانی درست فکری و مبانی درست دینی خیلی خیلی مهمتر و کلیدی تره برای سعادت و خوشبختی انسان تا داشتن عادتهای رفتاری و حتی عادتهای اخلاقی. از اون موضوعاتیه که بسیار مورد تاییده، یعنی خیلی خیلی در متون دینی ما مورد تایید قرار گرفته. از این طرف واقع بینی اندیشه دینی رو به ما نشون میده و از این طرف یک انسانشناسی بسیار مهمی رو در اختیار ما قرار میده. فراوان داریم که اون واقع بینی که میگم و انسانشناسی که میگم چیه؟ فراوان داریم که خدمت ائمه ما میومدن و سوالی رو که حتی همین امروز هم مطرحه مستقیماً از امامان ما میپرسیدن. مثلا چی؟ مثلا اینکه آقا فلان کس از شیعیان شماست ولی در این حال آلوده به بعضی از گناهانه و کسانی هستن که از شیعیان شما نیستند ولی خیلی اهل نمازند، اهل برخی از عبادات هستند. و امامان ما به این مسئله همواره یک جواب میدادند و اون این که اما اونی که از شیعیان ما اهل گناهه باید امیدوار بود به این که توبه کنه و اگر واقعا از شیعیان ما باشه و اعتقادات درستی داشته باشه شده در قبر، شده در برزخ، شده در دنیا مجازات‌های سنگینی خواهد داشت، شده حتی در جهنم، اما بالاخره اهل نجات خواهد بود. یعنی تربیت میشه با این مجازات‌ها و اون نقائص وجودی که باید در وجود او برطرف میشه و بالاخره اهل بهشت خواهد. اما متقابلا اگر کسی مبانی درست دینی نداشته باشه، کسی اون بنیانهای اصلی دینی رو بهش معتقد نباشه، هزارم اهل عبادت باشه و هزارم اهل اعمالی باشه که از نظر ما هم اعمال خوبی به حساب میان، او اهل نجات و اهل خوشبختی و اهل بهشت نخواهد بود. واسه همینه که در متون ما میگن که اصلا در قبر اولین سوالاتی که از انسان میکنند یعنی اولین حقایقی که برای آشکار میشه، چون سوال همیشه برای آشکار شدن حقایق دیگه، اولین حقایقی که او رو به زور هم که شده باهاش آشنا میکنند، سوال از مبانی فکریه. این اصل ماجراست. کسی در این مبانی فکری مردود باشه اصلا ول معطله. کسی در این مبانی اعتقادی مردود باشه ول معطله. حالا از مبانی اعتقادی که عبور کرد، حالا دیگه وارد تأدیبگاهی میشه، وارد مراحلی میشه که این نقائصش پوشانده بشه. و البته خیلی خیلی مراتب سختی هم هست، خیلی سخت، اما حتما عبور خواهد کرد. متقابلا اگر کسی هزار عمل خوب هم کرده باشه اما مبانی فکریش و مبانی اعتقادیش خطا باشه، اصلا دل معتنه، اصلا دل معتنه، اصلا که نمیرن سراغه. یعنی وقتی پروفایل اولیش رو نگاه میکنن، همون مبانی اعتقادش رو نگاه میکنن، اگر این پروفایل مردود باشه اصلا نمیرن سراغ بقیه پرونده، دل معتنه. اما اگر این پروفایل درستی باشه، اون وقت نوبت بررسی بقیه پرونده فرا می‌رسه. فیلسوفانه‌تر می‌خواد به قضیه نگاه کنید، انسان شناسی که قرآن به ما میده و ائمه ما به ما میدن این استش که نباید گول ظاهر اعمال رو خورد، حتی اگر اون ظاهر اعمال نماز باشه، و به همین ترتیب نباید گول ظاهر اعمال خورد اگر اون ظاهر اعمال معصیت خدا باشه. اساس ماجرا در باطن وجود انسانه. خب شما دیگه عمیق‌تر از این هستید که اینجا این شبهه بخواد براتون مطرح بشه که پس بنابراین ما اصولاً کاری به ظاهر نداشته باشیم، هر کاری خواستیم تو زندگیمون بکنیم، فقط به همون باطن بپردازیم. نه، این نشانه یک انسانشناسی فلسفی بسیار ضعیفه. اصولاً میان ظاهر و باطن این جدایی و تفکیکی که شما فکر میکنید وجود نداره. و اصلا شما نمیتونی بگی من باطنم درست باشه به ظاهر کاری نداشته باشم. انسان یک مجموعه واحد به هم پیوسته است. ظاهر و باطن دو چیز نیستن که ما سراغ یکیش بریم سراغ اون یکی نریم. اصلا بی‌معنیه این حرف. از اسمش هم پیداست. ظاهر و باطن، ظاهر و باطن یک چیزند. بنابراین معنی این حرف این هستش که اون چیزی که ظاهرش درسته و باطنش خرابه، اساساً خرابه، اساساً منحته. و اونی که حالا به فرض با تسامح بگیم باطنش درسته ولی ظاهر غلطی داره، ظاهر خطایی داره، معنیش اینه که درسته اما در مراتب پایین به سر میبره، نقایصی داره. و هرچی این نقایص برطرف بشه، البته اون به درجات بالاتری از سعادت هم نائل میشه. این یک اصل مسلمه. ما در مباحث سوره طه هم به این موضوع پرداختیم. من همینجا یک نکته کوچک و ساده ای رو فقط به شما یادآوری بکنم و یه وقتی دربارش بیشتر فکر بکنید. خب حالا این اصول اعتقادی، این مبانی اعتقادی چی هست؟ اون مبانی اصلی که انسان برای زندگی لازم داره چیه؟ من بذارید یک دلالت خیلی ساده بکنم شما رو، خیلی ساده. بیایید فرض کنیم اون اصول و مبانی اعتقادی که انسان‌ها باید بهش پایبند باشن دقیقا همون چیزهاییه که بنا به اعتقادات ما در عالم قبر از انسان سوال میشه. برید رو اینا خوب فکر کنید، برید خوب به اینا فکر کنید. اینا مبانی اصلی زندگی. اذا جا اکل ملکان المقربان لا تخف و لا تحزن. یه وقت نترسی وقتی با عالم فرشتگان، با عالم امر خواه ناخواه ارتباطات جدیدی کشف میکنی، معرفت پیدا میکنی، با عالم امر دیگه، با عالم حقایق هستی. وقتی با شب قدر، به شب قدر و به معنی روح، ملائکه، امر، اینها معنی معرفت بهتری، معرفت دقیقتری پیدا میکنی، خب خیلی وضعیت هولناکی برات پیش میاد. اما نترس و نگران نباش، اندوهناک نباش. اگر مبانی فکری درست باشه، از این مرحله به سلامت عبور خواهی کرد. حالا اون مبانی فکری چیه؟ رب، نگفت خالق، نگفت واجب الوجود، رب. من ربک. میان از تو سوال میکنن رب، تو به رب معتقدی؟ رب، این توحید ربوبی که ما اینقدر درباره‌اش صحبت میکنیم همش ناظر به همینه. کافی نیست شما به وجود یک خدایی یا ناظمی یا چه میدونم خالقی معتقد باشید، نه، باید به وجود یک رب، رب خودت معتقد باشید. دوم، و من نبیک، بعد باید معتقد باشه این رب با تو سخن گفته از طریق یک انسانی و درباره زندگی تو با تو حرف زده. این هاست مبانی. و بعد باید به یه چیزایی معتقد باشی. و من قبلتوک، قبله تو کجاست؟ کتاب تو چیه؟ قانون تو چیه؟ منشور تو چیه؟ به قول امروزی ها منشور تو چیه؟ کتاب تو چیه؟ قبله تو چیه؟ توجهت به کجاست؟ امام تو کیه؟ این ولایتی که توی این مقاله اخیری که براتون فرستادم، تو مقدمش بهش اشاره کردم، دیروز فرستادم براتون، حالا قاعدتاً یا خوندید یا خواهید خوند، یکمی با دقت بهش بیاندیشید. امروزم اگر فرصت کنم آخر درس در این باره یه صحبتهایی خواهیم کرد. امام تو کیه؟ ولی تو کیه؟ این مبانی اعتقادیه، اینایی که شما اونجا در واقع باهاش مواجه میشید. خب روایتی که امروز براتون آوردم ناظر به همینه. من فقط یک تکمله دیگه‌ای به اون مقدمه حرفم بگم، فقط حواستون جمع باشه خواهران و برادرم. اینجوری که ما میفهمیم و اینجوری که ما به نظرمون میرسه، مسئله اصلی برای اعتقاد درست، برای همون امامت و ولایت، این نیستش که شما معتقد باشید 12 تا امام خداوند انتخاب کرده. مراقب باشید، این یک اشتباهه. کسی که اینجوری قضیه رو میبینه اشتباه دید. این مسئله یه ریشه عمیق‌تری داره. اون ریشه عمیق‌ترش رو من تو این ایمیلی که دیروز براتون فرستادم و بارها هم درباره صحبت کردیم سعی کردم بهش اشاره کنم. اونو اونجا ببینید. بحث در سر این هستش که ما جایگاه اون دین رو، جایگاه سخن اون پیغمبران رو در زندگیمون کجا می‌بینیم؟ راحت بگم، آیا سکولار هستیم یا نیستیم؟ آیا بخش‌هایی از زندگی رو فارغ از دین می‌بینیم یا نمی‌بینیم؟ حالا اینکه وقتی فارغ از دین ندیدیم در اعتقاداتمون چقدر خوب می‌تونیم عمل کنیم به اون چیزی که باید، اون میشه دیگه اعمال ما. ولی از نظر اعتقادی و تئوریک دین رو چه جایگاهی براش برای زندگیمون قائلیم؟ وقت اگر گفتید که دین همه زندگی ماست، باید فوراً به این سوال جواب بدید که خب در زندگی اجتماعیمون، یعنی اجتماعی هم خیلی عمیق ببینیم، اونجایی که اراده های انسان ها با همدیگه در تضاد می افتد، هر جا. اونجایی که اراده دو مسلمان با هم دیگه در تضاد میافتد. اینجا باید چی کار بکنن؟ باز باید بر اساس دین عمل بکنن یا باید دیگه هر کی هر کاری دلش خواست بکنه؟ وقتی گفتید که اونجا هم که اراده ها و نظرها با هم در تضاد میافتد باید بر اساس دین عمل کرد، اون وقت باید این اعتقاد رو داشته باشه خب دین درباره رهبری اجتماعی، درباره فصل الخطاب اختلافات برای ما حرف زده یا نزده. همه حرف اینه. من تو این ایمیلی که دیروز براتون فرستادم اینو گفتم، این روایتی که بارها من براتون گفتم و خیلی روایت مشهوریه و ماننده این بسیار زیاده. فرمود اسلام بر 5 پایه استوار بود، مردم بعد از پیغمبر 4 پایه رو گرفتن، پایه اصلی رو رها کردن. اون 4 پایه‌ای که قبول کردن چه بود؟ نماز بود و زکات بود و حج بود و روزه. که من تو اون ایمیل اشاره کردم، گفتم نماز یعنی چی؟ یعنی رابطه ما با خداوند، رابطه شخصی ما با خداوند، همون ربوبیت در زندگی ما. روزه یعنی چی؟ که رکن دوم دینه، یعنی حفظ نفس، داشتن یک منطقی در قبال تمایلات نفسانی، تربیت نفس، خودسازی، تزکیه، هرچی اسمش میخواید بذارید. زکات یعنی چی؟ زکات من اونجا همین در یک جمله گفتم، یعنی اینکه مسائل اجتماعی و اقتصادی ما رو هم دین تعیین میکنه. بیشتر توضیح نمیدم. مقاله 33 سوره شعرا که انقریب انشالله در روی سایت قرار خواهد گرفت، اونجا این مطلب رو بخونید. اصلا من 4-5 صفحه درباره زکات صحبت کردم که زکات یعنی چی. حج یعنی چی؟ حج یعنی نگاه توحیدی به فلسفه زندگی و به تاریخ بشریت. حج رو در یک کلمه بخوایم توضیح بدیم میگیم حج چیه؟ حج فلسفه زندگیه که شما همون جوری که نماز نمازی از رابطه شما با خداوند، حج هم رابطه شخصی شما با خداوند. حج فلسفه زندگی شماست و تاریخ بشریت با نگاه توحیدی که برای شما ترسیم میشه. اما ولایت چی؟ ولایت چی؟ بعد اونجا توضیح دادم که تمام دعوایی که شیعیان با غیر شیعیان در تمام تاریخ و تا همین امروز داشتن این بوده که آیا مسئله رهبری و فصل الخطاب یک مسئله است که مثل نماز و روزه و حج و زکات به دین مربوطه؟ یا این مسئله که مثل اینا به دین مربوط نیست، خودمون باید برای خودمون تصمیم براش بگیریم؟ این تمام این دعواست. شیعیان معتقدند، ما معتقدیم که آقا فصل الخطاب در اختلاف اراده های انسان ها مثل نماز، مثل روزه. شما درباره روزه که نمیتونی بگی من هر وقت دلم بخواد روزه میگیرم، کتب علیکم الصیام. دست شما نیست هر جور دلم بخواد روزه بگیرم، هر وقت دلم بخواد روزه بگیرم. دست شما نیست هر جور دلم بخواد زکات بدم، به هر کی دلم بخواد بدم، هر جور مصلحت بدونم. دست شما نیست هر جور دلم بخواد روزه بگیرم. دست شما نیست که 7 دور طواف به جا بیارم یا 5 دور، یا سمت راست بدنم به طرف کعبه باشه موقع طواف، یا سمت چپ بدنم به طرف کعبه باشه، یا پشت مقام ابراهیم نماز بخونم یا جلوی مقام ابراهیم نماز بخونم، یا چند بار. اینا اصلا دست شما نیست. حالا سوال اینه که مسئله فصل الخطاب دینی هم مثل نماز و روزه و حج و زکات به دین مربوطه؟ یا مردم در این موضوع به خودشون واگذار شدن؟ این تمام دعواست. شیعیان بعد از پیغمبر میگفتن آقا این هم به دین مربوطه، این هم دلایلش. و یه عده‌ای سعی کردن همین رو مغالطه کنن درش. بعدها مأمون عباسی هم سعی میکرد همین رو یه جوری جوش مغالطه کنه. براتون یه وقت توضیح دادم توی درسای سوره طه چند سال پیش. و امام رضا میکوشید همین رو، همین مغالطه رو باز کنه. مشتشو باز کن. اون وقت شما اگر این مسئله رو فهمیده باشید که فصل الخطاب در اختلاف اراده ها هم مثل نماز و روزه است، یعنی حل بله همون فصل الخطاب در اختلاف اراده ها هم مثل نماز و روزه و حج و زکات به دین مربوطه، اون وقت شما قائل به امامت خواهید شد. و من میخوام به شما اینو بگم، و اون وقت شما عقلا هر جا که دسترسیتون به امام معصوم ولو در زمان ظهور امام معصوم منقطع بشه، عقلا به ولایت مطلقه فقیه قائل خواهید شد. اینه مسئله، این چیز بود که امام خمینی گفت. خوب دقت کردید ماجرا چیه؟ من اونجا گفتم مسئله ولایت مطلقه فقیه چیزی نیستش که لزوما فقط در زمان غیبت بخواد موضوعیت داشته باشه. فرض کنید 5 تا از اصحاب امام صادق توی جزیره گیر کنن، دستشون هم به امامشون نرسه، تکلیف اینا چیه؟ تکلیف اینا اندل اختلاف اراده هاشون چیه؟ چیکار باید بکنن؟ این میشه ولایت فقیه. این بود که امام خمینی میگفت ولایت فقیه نمیگفت استمرار امامت است، میگفت استمرار چیست؟ نبوت است. خیلی این نکته مهمه. امام خمینی شوخی نداشت تو گفتن این مسائل. اساس امامت و ولایت فقیه هر دوشون از نبوت ناشی میشه. نبوت یعنی چی؟ یعنی جایگاه دین در زندگی. اگر ما پذیرفته باشیم که دین یعنی همه زندگی، اگر ما سکولار نباشیم، اگر ما سوره طه رو فهمیده باشیم، اون وقت هم امامت رو درست میفهمیم، هم ولایت فقیه رو درست میفهمیم. حالا بحث مفصل در این باره رو انشالله وقتی کمک کنیم و مقالات سوره شعرا تموم شه و بریم سراغ سوره ناس و ولایت فقیه رو منتشر کنیم انشالله یه وقت با کمک شما ها. اونجا من مفصل درباره این مسائل صحبت کردم. بنابراین دعوا بر سر همین است. و وقتی میگیم که مبانی اعتقادی درست باشد در امر ولایت، فقط این نیستش که بگیم علی علی، یا حتی فقط این نیست که برای امام حسین گریه کنیم. چه بسا گریه کنندگانی برای امام حسین، شما میدونید برای امام حسین خیلی گریه میکنن، نه فقط میان شیعیان، غیر شیعیان هم گریه میکنن. این نمیگم هیچ اثری در زندگی افراد نداره، حتما آثاری داره، حتما آثاری داره و انشالله آثار خوبی هم در نهایت داشته باشه. ولی وقتی از مبانی اعتقادی صحبت میکنیم، وقتی به 12 امام قائلیم، وقتی به ولایت فقیه قائلیم، دقیقا معنیش این استش که جایگاه دین رو در زندگیمون چجوری ترسیم کردیم. خب حالا از این حرفا عبور کنم، میخوام یک کمی حالا حرف امید بخش به شما بزنم. این روایت خیلی ناظر است برای این روزگار. خواهرانم برادرانم این مسائل رو پاک کنید، این روایت خیلی خوبه، خیلی روایت خوبیه. یه آقایی به نام نجم میگه که امام باقر علیه السلام به من گفت ای نجم کلکم فی الجنت معنا، بذار خیالت راحت کنم، همتون شما شیعیان همتون اهل بهشتید، بالا به معنی که دقیق فهمیده باشیم، بالاخره همتون وارد بهشت میشید. بعد امام ادامه دادن گفتن الا، بعد فقط یه نکته وجود داره، من بهشتو براتون تضمین میکنم اگر شما شیعه باشید، یعنی مبانی فکرتون درست باشه، اما یه موضوعی هست این وسط، الا انه ما اقبح بالرجل منكم ان يدخل الجنه قد هتك ستره و بدت عورته. خیلی ضایعه آقای نجم، خیلی زشته. ما اقبح، خیلی زشته که یک کسی، یه مردی وارد بهشت بشه از شما اما پرده های او، لباس او پاره پوره باشه و و عورتش نمایان. عورت یعنی زشتی ها. خیلی جالب. امام گفت شما وارد بهشت میشید، ولی آقای نجمی چقدر ضایعه که کسی وارد بهشت بشه بی لباس، زشتی های وجودش نمایان باشه، ستر عورت نداشته باشه. خیلی ضایعه. توجه کنید موضوع شوخی نداره. یکی از مهمترین، حالا نگه مهمتر، یکی از ویژگی های خاصی که قرآن درباره اهل بهشت یاد میکنه لباسهای اهل بهشت. شما از وصف جنات تجری من تحتها الانهار بگذارید. دو شاید من حالا حساب نکردم، نرفتم دقیق، ولی بعید نمیدونم این حرف درست باشه. اوصاف بهشت رو وقتی که میشموریم، کلاس مربوط به جنات تجری من تحتها الانهار رو بذارید کنار، کلاس بعدی اوصاف بهشت به چی مربوط میشه؟ یحلون فیها من اصابره، به زینت ها و لباس های بهشتی. بازم تکرار میکنم، من نرفتم بشمرم اینو، ولی همین الان که قرآن رو تو ذهنم مرور میکنم، دور نیست، اگر یعنی بعید نیست اینطور باشه. قرآن خیلی به لباس ها و به زینت های اهل بهشت تأکید داره، که لباس هم ویژگی اصلیش همون زینته. قبلا در این باره صحبت کردیم. حتی روانشناسان و باستانشناسان هم میگن برای انسان این درست نیست که بگیم لباس کار کرده اولیش حفاظت از سرما و گرما بوده. اینطور نیست. حتی باستانشناسان همینو میگن. میگن کار کرده اولیه لباس زیبایی بوده، زینت بوده. یا دست کم کار کرده حفاظت از سرما و گرما و حفاظت و کارکرد زیبایی همیشه در تمام تاریخ برای لباس شانه به شانه هم بودن. همیشه شانه بشه. الان هم همینجوره. الان نگاه کنید، واقعا شما الان دیگه خیلی اصلا دغدغه حفاظت از سرما گرما ندارید موقعی که لباس میخرید. اون کارم میکنه البته براتون. عنصر اصلی در لباس زیباییه، حالا با هر فاکتوری که دنبالش هست. قرآن هم اینو میگه، لباسن و ریشا، ریش یعنی همون زینت. حالا امام میفرمایند که خیلی ضایعه که کسی وارد بهشت باشه ولی لباس نداشته باشه. این خطر شما رو تهدید میکنه که وارد بهشت هم بشوید ولی بی لباس، عریان، زشتی ها آشکار، ستر عورت نشده. بعد آقای نجم میگه که قال قلت له جئل تو فدا، گفتم قربانت شم و ان ذلک لکائن، یعنی اینجوری هم، یعنی اینجوری ممکنه بشه؟ این آقای نجم هم تعجب کرده، یعنی ممکنه کسی وارد بهشت بشه ولی بی لباس، پرده دریده؟ قال نه، گفت بله. امام گفت بله، ان لم يحفظ فرجه و بطنه، اگر شکمش رو و شهوات خودش رو اونجوری که باید کنترل نکنه. برای این امکان پذیر. خب چجوری من میخوام استفاده کنم؟ من که نمیخوام، یعنی وقتی که این روایت رو امروز دیدم گفتم چقدر این روایت مناسبه روز 12 ماه محرمه. همه ما سینه دادیم، نوحه خوندیم، گریه کردیم، اشک ریختیم. انشالله که مبانی اعتقادیتمون هم درسته دیگه. حالا بالاخره درسته که خیلی خطاها در زندگیمون هست، ولی به نظر میاد انشالله امیدواریم که واقعا اعتقاد داریم برای چی رفتیم پس این همه گریه کردیم. اعتقاد داریم به رب، اعتقاد داریم به دینی که